صبحانه با خبر.
این هم خودش معضلیه، اون هم روز تعطیلی مثل روز سوم نوروز. نمیدونم چه تعداد از شما الان نشستید و دارین به ما گوش میدید، اما برای بچه های صبحانه با خبر تعطیل غیر تعطیل با انرژی تقدیم میکنن.
پنجشنبه ها رو دوست دارم چون دیگه غمگین نمیشی، دل واپس رهایی از حرفای سنگین نمیشی، یه شاخ گل برات بس تا بدونی دوست دارم، در به در و خرابه اون گلهای رنگین نمیشی، گلهای رنگین نمیشی.
یک اشاره جالبی رو الان شاهین کنار دست من نشسته بود کرد، من فراموش کردم گفتم این هم معضلیه. منظورم این بود که وقتی بخوای سر صبح اونم روز تعطیل چه صداهایی میاد مردم رو از خواب بیدار کنی، خب معلومه معضله، اما اونهایی که صبحانه با خبری هستن انقدر پر انرژی هستن که نوروز غیر نوروز تعطیل غیر تعطیل ما رو ترجیح میدن. در یک صبحانه با خبر نوروزی و کاملا شاد در کنار شما هستیم با ستاره های موسیقی پاپ، البته ستاره موسیقی پاپ. شاه ماهی امروز هم برای اون دسته که نتونستن این گفتگو رو بشنوند با شما خواهد بود، برای شما خواهد گفت از هر آنچه در ذهنش میگذره، از اتفاقات تازه در دوره جدیدی از فعالیتاش. پس اگر که با ما هستید لحظه دقیقه ثانیه و هیچ چیز دیگر از دست ندید، اینجا صبحانه با خبره و همه ما آماده ایم برای اینکه شما رو اول در جریان خبرها بگذارید و بعد از خبرها برای شما کلی مطالب شنیدنی داریم. محور اصلی برنامه‌مون باز بذاریم بر روی ایدی گرفتن و ایدی دادن. بالاخره ما نفهمیدیم چه کسانی چقدر ایدی گرفتن و چقدر ایدی میدن. هنوز هم بازار ایدی داغ داغ مثل قدیما. و 2-0-2-0-6-0-3-87-41-50 این شماره یه که شما میتونید پیام های جادوییتون رو ارسال کنید. اگر که نمیخواین اسمس هم بزنید، اینترنتتون اگه به راهه info@radiofarda.com info@radiofarda.com. و حالا به همه تون میگیم از جون دل ایرانی ترین و قشنگ ترینشو در این نوروز باستانی سوم فروردین 1391 خورشیدی.
سلام 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 همگی سلام همگی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام.
سلام به شما، سلام به زندگی، سلام به همه اونهایی که سومین روز نوروز اول صبح بیدارن که با انرژی بیشتری برن دید و بازدید، آجیل و شیرنی و اینجور چیزا بخورن حسابی. البته زیاد روی هم نباید کرد، معمولا این توصیه ها رو زیاد میکنم ولی کسی هم گوش نمیده. اینجا هم شاهین بشیری نشسته تا تازه ترین خبرها رو بخونه.
ببین من سری میخونم خبرها رو، ولی قبلش برای اینکه شنونده هامون
هر دفعه یک سوال
شنونده ها رو نه شنونده ها رو برای اینکه تشویق کنیم که بهمون بگن چقدر ایدی دادن یا چقدر ایدی گرفتن، از خودمون شروع کنیم. تو به من ببینم چقدر ایدی گرفتی آخرین، یعنی بیشترین ایدی که گرفتی
دیروز همین سوال رو از من پرسید.
ببین بیشترین ایدی که گرفتی تو زندگی چقدر بودش؟
بیشتر ایدی که گرفتم تو زندگیم یادمه که من در ایران که بودم مادر بزرگم فکر کنم که مثلا اون موقع 2000 تومان میداد. ولی عموی مادرم معمولا 100 تومان میداد، بعد ماها همه مثلا به اون بر میخورد که 100 تومان چی آخه 100 تومان که عیدی. ولی اصولا عیدی رسم بود که برای شگون میدادن.
واقعا این ارزش
داشت. حالا دوستان اتفاقا شنونده ها اگر میتونن به ما بگن واقعا
همین دیگه برامون اس ام اس بفرستن. این نکته جالبیه تو این ایام، واقعا جالبه. خب من سه تا سرخط خبر رو بخونم سریع. رئیس صندوق بین المللی پول نسبت به افزایش بهای نفت هشدار داده. شورای امنیت سازمان ملل بیانیه‌ای بر اساس طرح کوفی انان درباره سوریه تصویب کرده و پلیس فرانسه اقدام به ایجاد انفجار در محل محاصره عامل حمله به مدرسه یهودیان کرده.
تازه ترین خبرها رو با اعلام ساعت 7:06 بامداد بشنوید از شاهین بشیری.
کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول هشدار داد که در صورت اختلال در روند صادرات نفت ایران احتمال افزایش بهای نفت خام تا 30% وجود دارد. خانم لاگارد که برای سفری 2 روزه در دهلی نو پایتخت هند به سر میبرد افزایش بهای نفت را برای اقتصاد جهانی دارای عواقبی جدی دانست. رئیس صندوق بین المللی پول به خبرنگاران گفت آشکار است که کاهش زیاد در صادرات نفت ایران میتواند به اقتصاد جهانی شوک وارد کند، که برای مدتی قیمت‌ها را بالا خواهد برد. سخنان مدیر صندوق بین‌المللی پول همزمان با اعلام تصمیم ایالات متحده در معافیت 11 کشور از تحریم نفت خام ایران منتشر شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه بیانیه‌ای درباره بحران سوریه را به اتفاق آرا تصویب کرد. این بیانیه غیر الزام‌آور بر مبنای طرحی از کوفی انان به منظور پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه تنظیم شده است. در این بیانیه که از هر دو طرف درگیر در سوریه خواسته شده خشونت‌ها را متوقف کنند، بندی وجود دارد که در صورت عدم پایبندی دولت سوریه به موارد مطرح شده در طرح کوفی انان راه برای اقدامات بعدی باز می شود. هرچند در این بیانیه اشاره‌ای به اقدامات بعدی نشده است. سخنگوی وزارت کشور فرانسه ضمن اعلام ادامه محاصره محل زندگی عامل حمله به مدرسه یهودیان در شهر تولوز گفت پلیس به منظور ترساندن این فرد در آخرین ساعات شب چهارشنبه اقدام به ایجاد انفجاری در این محل کرده است. محمد، یه خبر مهمیه این، الان واقعا تمام خبرگزاری دنیا بهش میپردازن.
اتفاقا لحظات آینده جان خاکزاد سردبیر صبحانه با خبر در کنار ما خواهد بود، از نزدیک دنبال کرده این خبر رو و بیشتر در موردش صحبت خواهیم.
پس میاد به طور زنده صحبت کنه. بسیار خوب. پس من اینو دیگه بهش نمیپردازم، میریم سراغ خبر بعدی. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده و افغانستان در مسیر دستیابی به یک توافقنامه استراتژیک دو جانبه قرار دارند. خانم کلینتون این خبر را روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با زلمای رسول همتای افغانیش در واشنگتن اعلام کرد. به گفته ی خانم کلینتون به رغم وجود مسائل پیچیده ما به سوی حل آنها پیش می رویم و احتمالاً توافقنامه را تا پیش از نشست سران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در ماه می امضا خواهیم کرد. وزیر خارجه آمریکا در همین حال بار دیگر از دو حادثه سوزاندن قرآن و کشتار غیر نظامیان افغان به دست یک سرباز آمریکایی ابراز تأسف کرد. وزیر خارجه افغانستان هم در این نشست گفت که در مسائلی مانند حملات شبانه و انتقال محکومان توسط نیروهای آمریکایی بهبود دیده می شود.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. خب برای اونهایی که احیاناً مسافر هستن یک سری خبرهای جالب بگم درباره سفر و اینها. اگر احیاناً توی ماشینتون دارین به صبحانه با خبر گوش میدید، این که فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفته که سفرها چشمی شده، اما یک خبر خیلی خوشی رو ایشون داده و گفته که خوشبختانه تصادفات آمارش بسیار پایین اومده و این جای خوشحالی داره. و یک خبر درباره جاده ها. معاون عملیات پلیس راه جمهوری اسلامی ایران گفته حراز بازگشایی شده و همچنین گفته که با تلاش عوامل راهداری و ماموران پلیس راه، محور هراس حد فاصل رودهن آمل در استان مازندران که شب گذشته به علت ریزش کوه در محدوده کیلومتر 45 مسدود شده بود بازگشایی شده. و در مورد وضعیت تردد در جاده های ایران گفته ترافیک در آزادراه قم کاشان و اکثر محورهای منتهی به اصفهان و کرج قزوین نیمه سنگینه. به گفته معاون عملیات پلیس راه جمهوری اسلامی ایران، وضعیت تردد خودروها در سایر محورهای ایران عادیه و تردد در اونها روان گزارش شده. و آخرین خبری که میخوام بهتون بدم اینه که جانشین فرمانده پلیس راه جمهوری اسلامی ایران همچنین گفته که در محورهای شمالی ایران و استان خراسان رضوی، اصفهان و شیراز ترافیک نیمه سنگینه. همچنین گفته شده که ترافیک در آزادراه تهران کرج، تهران قم کرج، قزوین، فیروزکوه کرج، چالوس، حراز، اصفهان، شیراز، تهران سمنان، مشهد، قم، کاشان نیمه سنگینه. و با اعلام اینکه ترافیک در تمام ورودی‌های شهر مشهد، شیراز و اصفهان نیز نیمه سنگینه، گفته که محورهای تکاب، ایرانخواه، دندی، تکاب و شمشک به دیزین به علت برف و احتمال ریزش بهمن مسدوده. سفر خوبی رو براتون آرزو میکنیم، امیدواریم نوروز خوبی رو داشته باشید. اگر که در جای جای ایران عزیز و در جای جای شهرهای تاریخی به سر میبرید، جای ما رو همونجا خالی کنید. چه آهنگ قریه، جون میده برای اول صبح برای اونهایی که میخوان اتفاقا ورزش هم بکنن. اما اجازه بدید یک مقدار فاصله بگیریم از آهنگ و بپردازیم به آن چه در صبحانه با خبر خواهید شنید. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، اکنون مسئله‌ای که در فرانسه اتفاق افتاده و کشتاری که در یکی از مدارس یهودی رخ داده به موضوع اصلی رسانه‌ها تبدیل شده. جان خاکزاد سردبیر صبحانه با خبر و همکار من در کنار من نشسته در سومین روز نوروز. آقای خاکزاد اول نوروز رو بهتون تبریک بگم.
اول خیلی سپاسگزارم که وقت صبحانه با خبر رو چند دقیقه در اختیار من گذاشتی. من برای نخستین بار فکر میکنم که در سال 1391 دارم با شنوندگان گرامی صحبت میکنم. اگر اجازه میدی سال نو و نوروز باستانی رو به یکایک شنوندگان گرامی رادیو فردا من تبریک میگم و بهترین ها رو براشون آرزو میکنم.
آقای خاکزاد، همونطور که خبری هم که داشتیم و شاهین خوند، این مظنون به کشتار که گفته شده اسمش محمد مراهه، در اصل چه اطلاعاتی در موردش منتشر شده از سوی پلیس فرانسه؟
پلیس فرانسه تلاش کرد که خیلی سریع دنبال این فرد رو بگیره و میشه گفت که پس از کمتر از 48 ساعت از کشتاری که این فرد مظنونه که در اون شرکت داشته در مدرسه یهودیان در شهر تولوز فرانسه که 3 کودک رو با نهایت خونسردی به قتل رسوند و همینطور یک معلم یهودی، چون این مدرسه یهودیان بوده در شهر تولوز و پیشتر از اونم این فرد یک چتر‌باز رو تقریبا حدود یک هفته پیش به قتل رسوند و به 3 چتر‌باز دیگه چند روز پیش حمله کرد که 2 کشته شدن و یکی به شدت زخمیه که با مرگ داره دست و پنجه نرم میکنه در بیمارستان.
چی شد که آقای خاکزاد پلیس فرانسه تونست کمتر از 48 ساعت این عامل کشتار اون 3 کودک و همچنین یک معلم رو که در مدرسه یهودیا اتفاق افتاده بود در شهر تولوز دستگیر کنه و محل اقامتش رو شناسایی کنه؟
اگر من به طور خلاصه بخوام با شنوندگان صحبت کنم، یک موتور گازی، اون موتورهایی که میدونیم موتورهای بزرگ نیستن و در ایران بیشتر به اونا میگفتیم موتورهای گازی مثل وسپا، و این یک موتوری داشته که رد پای این رو همون موتور در اختیار پلیس گذاشته. این در همه این اتفاقها، این رویدادهایی که به کشتار اون چتر‌باز اول، 2 چتر‌باز بعدی و زخمی شدن اون یکی چتر‌باز شد و همینطور حمله به مدرسه یهودیان در شهر تولوز فرانسه، از همین موتور استفاده کرده بود و این موتور خطی رو در اختیار پلیس فرانسه قرار داد تا برن بگردن که این موتور از کجا خریداری شده و این موتور مشخص شد که همون چتباز اول آگهی رو در اینترنت منتشر کرده بود برای فروختن این موتور، و این محمد میراه که خودش رو اینطور معرفی کرده با از طریق اینترنت تماس گرفته با اون چتباز، و وقتی متوجه شده که صاحب موتور یک چتبازه، یعنی عضو ارتش فرانسه است، قرار میگذاره و اولین دامو برای اون گسترده و اون چتباز رو به قتل میرسونه. ولی این موتور باعث میشه که پلیس خیلی سریع رد و بگیره، بیاد بالا و مشخص میشه کجا خریده شده این موتور. این موتور رو برادر محمد میراه که عبدالقادر نام داره و اون هم خودش رو سلفی معرفی کرده و از افراطی های مسلمان خودش رو دونسته، اون خریده بوده و در اختیار برادرش قرار داده بود. سلاح‌های زیادی داشته این فرد. تا کنون با در گفتگو با پلیس، وقتی پس از اینکه منزلش رو در ساعت 3 بامداد دیروز پلیس فرانسه محاصره کرد، این در گفتگو خیلی هم زیاد صحبت می‌کرد با پلیس، وسایلی در اختیارش گذاشته بودن که بتونه با پلیس در ارتباط باشه. نیروهای ویژه پلیس فرانسه، نیروهای واکنش سریع، منزل آپارتمان رو از ساعت 3 بامداد دیروز محاصره کردن. این در گفتگو نشونی داد که یک اتومبیل اونجا پارک برید و رفت. پلیس دید که در این اتومبیل سلاح‌های مختلف و با مهمات و همینطور مواد منفجره در این پلیس در این اتومبیل بوده. ولی این فرد موقعی که پلیس رسید و منزل رو محاصره کرد، آپارتمانی که این زندگی میکنه در اونجا محاصره کرد، شروع کرد به تیراندازی که چند تا مامور پلیس فرانسه زخمی شدن. ولی الان نیروهای واکنش سریع فرانسه منزل رو محاصره کرد. آخرین خبری داریم که مربوط تقریبا به یک ساعت پیش، پلیس از چند نارنجک هایی که صدا ایجاد میکنن برای تغییر رفتار این فرد که بلکه خودش رو تسلیم میکنه، وزیر کشور فرانسه ژرار لونگه گفته که ماموران پلیس تلاش میکنن که اینو زنده بازداشتش بکنن. این خودشو معرفی کرده که عضو شبکه تروریستی القاعده است و مشخص شده که سفری به پاکستان داشته، به قسمت وزیرستان، منطقه وزیرستان که همه میدونیم منطقه یه که تقریبا طالبان و القاعده در اونجا هستن، و قبلا در افغانستان در شهر قندهار بازداشت شده و در حمله‌ای که طالبان کرد به اون زندانی که اگر یادت باشه محمد هزار زندانی فرار کردن، این جزء یکی از اون زندانی‌ها بوده و برگشته به فرانسه، یعنی تحویلش دادن. پلیس افغانستان تحویل داده به نیروهای ایالات متحده آمریکا، نیروهای آمریکایی هم اینو در اختیار فرانسه گذاشتن، ولی بعد آزاد شده بود. در فرانسه دست به دوزی‌ها، جیببری از این پرونده‌ها هم در پلیس داشته، ولی کسی فکر نمی‌کرد که این فرد یک تروریست باشه و مزنون به این عملیات باشه. تا کنونم مجبوریم بگیم مزنون، ولی مشخصه که خود این فرد 3 چتباز فرانسوی رو به قتل رسونده، 3 کودک رو به قتل رسونده و 1 معلم رو. و همکتون باز مامورای پلیس فرانسه، نیروهای ویژه، آپارتمان اونو تحت محاصره دارن. گفته بود که بعد از ظهر امروز خودشو تسلیم میکنه، ولی نکرد. بعد گفت عصر دیروز، باز نکرد، و الان پلیس تلاش میکنه که وارد بشه و طوری این فرد رو بازداشت کنه. در بخشای بعدی خبری اگر اتفاق تازه‌ای باشه، محمد، حتما در اختیار شنوندگان گرامی قرار خواهیم داد.
سپاسگزارم از جان خاکزاد، سردبیر صبحانه با خبر امروز، که به استودیو اومد و این اخبار رو درباره مظنون به کشتار که اسمش خودش رو محمد میراه معرفی کرده، کشتاری که در فرانسه رخ داده، ما رو در جریان قرار داد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
زوج جوان اسرائیلی با گشودن صفحه‌ای در فیسبوک با ابراز همبستگی با ملت ایران از احتمال وقوع جنگ میان اسرائیل و ایران ابراز انزجار کردند. گزارش رو بشنوید که گلناز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تهیه کرده و با این زوج که ساکن تل‌آویو هستند و بنیانگذار کارزار اسرائیل ایران، اسرائیل ایران را دوست دارد، می‌بخشید، گفتگو کرده.
در گرم و گرم جنگ لفظی میان ایران و اسرائیل و گزارش‌ها مبنی بر احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی، یک زوج اسرائیلی کارزاری را برای ترویج صلح و دوستی میان مردمان دو کشور و مخالفت با جنگ راه اندازی کرده است. رانیجی 41 ساله و همسرش میخال تامیر 36 ساله هفته پیش عکس‌هایی را از خود با دو فرزندشان در فیسبوک منتشر کردند که همراه پیام ساده‌ای بود: ایرانیان، ما شما را دوست داریم، ما نمیخواهیم کشور شما را بمباران کنیم. طولی نکشید که اسرائیلی‌های دیگری نیز از این اقدام حمایت کردند و آنها نیز با قرار دادن عکس‌های خود در فیسبوک علاقه خود را به ایرانیان ابراز کردند و گفتند که خواهان جنگ با ایران نیستند. رونیجی و میخال تامیل به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که هدف آنها وارد شدن به یک رینگ بوکس بود، نه برای جنگیدن بلکه برای دراز کردن هر دو دست خود و ابراز دوستی به طرف مقابل، یعنی ایرانی‌ها. آنها گفتند که تنها چند ساعت پس از آغاز کارزارشان پیام‌های بسیاری از ایرانیان دریافت کردند، پیام‌هایی که میخال تامیل گفت باعث شد وی از خوشحالی اشک بریزد.
Iranians from inside Iran have been posting on the wall posters with their faces, sometimes half a face.
وی گفت ایرانیان از داخل ایران عکس‌های خود را در فیسبوک منتشر کردند و در برخی از این عکس‌ها صورت‌های خود را پوشاندند. آنها زیر عکس‌ها نوشتند: اسرائیلی‌ها، ما هیچ وقت کشور شما را بمباران نخواهیم کرد. ما شما را دوست داریم. این کارزار اکنون گسترش یافته و پیام‌های بسیاری میان دو طرف رد و بدل شده است. پیام‌هایی که سرشار از دوستی و علاقه میان دو ملت است، علی‌رغم خصومت‌ها میان دو دولت آن کشورها. شخصی از تهران در صفحه فیسبوک کارزار اسرائیل ایران را دوست دارد یا Israel loves Iran نوشته است: برخی می‌گویند این آغاز یک دوستی میان دو کشور است، اما بر اساس تاریخ دو کشور من میگویم این تنها به هم پیوستن دوباره خواهران و برادران است که مدت یکدیگر را گم کرده بودند. زن دیگری از ایران نوشته است که ایرانیان از جنگ و قتل عام بیزارند. همه ما اعضای یک بدن هستیم. تامیر میگوید این کارزار باعث شده است دیواری فرو بریزد و مردم بتوانند مستقیم با یکدیگر گفتگو کنند. این زوج اسرائیلی امیدوار است که کارزار خود را در سطح جهان و در خیابان‌های شهرهای بزرگ گسترش دهد و پیام دوستی را از فیسبوک به دیوارها انتقال دهد تا مردمان بیشتری با آن آشنا شوند. اری میگوید امیدوار است سیاستمداران هم صدای او را بشنوند.
For so many years, so they're saying the war is coming and the Iranians are going to bomb us and the Israelis are going to bomb back and we just have to say it out loud. We don't want this war. Israelis and Iranian, we have no beef one with each other.
میگوید سالهاست که میشنویم جنگ میشود و ایرانیان میآیند شما را بمباران میکنند و اسرائیل هم در جواب ایران را بمباران میکند. اما اکنون وقت آن رسیده که بلند بگوییم ما جنگ نمیخواهیم. اسرائیلی ها و ایرانی ها با هم خصومتی ندارند. وقتی از ادی پرسیدم چه پیامی برای ایرانیان دارد، وی گفت:
I just want to say guys, we love you. We don't want to bomb your country.
وی گفت: فقط میخواهم بگویم دوستان، ما شما را دوست داریم. ما نمیخواهیم کشور شما را بمباران کنیم.
تنش‌های سیاسی داخلی و تحریم خارجی و چشم‌انداز اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در سال تازه خورشیدی سنگینی می‌کنه. امروز گفتگویی رو داریم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، و می‌خوام به همین موضوع بپردازیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، دولت آقای احمدی نژاد سال تازه خورشیدی رو بدون بودجه مصوب شروع می‌کنه. با توجه به تردیدهای حاکم بر بودجه سال جاری، این پرسش مطرح راه میشه که اصولاً دولت برای اداره اقتصاد کشور در سال 1391 خورشیدی چه برنامه‌ای رو داره؟
شرایط سیاسی کشور برای مقابله با چالش‌های اقتصادی در وضعیت نامساعدی است. دست کم به دو دلیل. دلیل اول این که ترکیب و جهت‌گیری‌های مجلس نهم و در نتیجه روابط اون با دستگاه اجرایی هنوز نامشخص است، اون هم در حالی که بودجه مصوبی فعلا در کار نیست و امور دستگاه دولتی از لحاظ قانونی بر پایه اختیارات موقت مالی که محدود هست به 2 ماه اول سال اداره میشه و سرنوشت بودجه نهایی در دست مجلس نهم است. لایحه بودجه 1391 با ایرادای بی سابقه دستگاه‌های کارشناسی جمهوری اسلامی به خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس روبرو شده و اگه قرار باشه که مجلس آتی این ایرادها رو مبنای بررسی خودش قرار بده، به احتمال زیاد بودجه تازه‌ای رو متفاوت با لایحه تقدیمی آقای احمدی نژاد بر دولت تحمیل می‌کنه. این خودش زمینه‌ای است برای تنش‌های شدید بین مجلس و دولت در سال تازه. عامل دوم دشواری‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در 1391 ورود کشور هست به مراحل داغ رقابت برای انتخابات آتی ریاست جمهوری. حمله به سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی نژاد از طرف رقیباش در سال 9 به احتمال قریب به یقین شدت خواهد گرفت و در چنین فضایی کاری برای دولت باقی نمیمونه جز مقابله با حملات حریفان از راه دامن زدن به سیاست‌های پوپولیستی از جمله افزایش یارانه‌های نقدی.
علاوه بر تنش‌های سیاسی داخلی، تحریم‌های خارجی هم بیش از همیشه آقای خاوند بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در سال تازه خورشیدی سنگینی می‌کنه. چه ابزاری بیش از همه به دولت جمهوری اسلامی ایران امکان میده تا بتونه با این تحریم‌ها مقابله کنه؟
ببینین، در ورای شورای تبلیغاتی در مورد بی اثر بودن تحریم‌ها، دستگاه کارشناسی جدی جمهوری اسلامی از جمله مرکز پژوهش‌ها به دولت و رهبران کشور هشدار میدن که فشارهای ناشی از تحریم‌های خارجی بسیار جدی است و چاره‌ای جز سفت کردن کمربندها نیست. این نکته رو هم باید در نظر گرفت که بخش خیلی زیادی از تحریم‌ها از جمله تصمیم اتحادیه اروپا در مورد قطع خرید نفت از ایران و همینطور پیروی تعداد دیگه‌ای از مشتریان نفت ایران از همون تصمیم در ماه‌های آینده به اجرا گذاشته میشه. مهمترین ابزار جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم‌ها مثل همیشه درآمدهای نفتی است. اگر قیمت نفت در بازار جهانی این کالا اونقدر بالا بره که بتونه کاهش صادراتش رو از راه بالا رفتن قیمت نفت جبران بکنه، تحمل تحریم‌های خارجی براش آسان‌تر میشه. ولی حتی در چنین سناریویی هم سفت‌تر شدن حلقه تحریم‌ها دوره بسیار سختی رو برای اقتصاد ایران در سال جاری به وجود میاره.
با توجه به همه این دشواری‌ها در فضای داخلی و بین المللی ایران در سال تازه چه تحولی رو برای شاخص‌های کلان اقتصاد ایران میشه پیش بینی کرد؟
این تحول رو به صورت خیلی خلاصه میشه در یک جمله خلاصه کرد: تداوم و تشدید رکود و تورم در سال جدید، مگر اینکه تغییرات مهمی در داخل و همینطور در فضای بین المللی ایران به وجود بیاد.
آقای خاوند، سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم آقای زرقامی.
خب، اول صبح همونطوری که گفتم در قسمت دوم صبحانه با خبر گفتگو با گوگوش رو خواهید شنید. اینجا پیش درآمدش آهنگ چرا نمیرقصی ویگن رو که خود ویگن ساخته بود با ترانه ای از ترانه سرای خوب ایرانی محمد علی شیرازی که در ایرانه و از همینجا سال نو رو بهش تبریک میگم، بشنوید با صدای عارف و گوگوش. چه برخشی
مردم بیاریم قد بالای تکیه رو بگردم دو گله بال کمر رو بگردم
قد و بالای تو رعنا رو بنازم. ممنون از همه شما که صبحانه با خبرتون رو، یعنی صبحانتون رو با خبرهای ما قسمت کردید. و یک شنونده ای هم به اسم خودش محمد گفته که شاهین جان بیشترین ایدی که گرفتم از داییم بوده و 50,000 تومان بوده و تا حالا 130,000 تومان گرفتم. خیلی وضعش خوبه پس. اگه واقعا باید تبریک بهت گفت.
من بیشترین ایدی که گرفتم بچه بودم یادم میاد 420 تومن بود. 420 تک تومنی.
شما میتونید جمع کنی پس اندازش کنی. خلاصه تازه ترین خبرها رو سریع از تو بشنویم چون خیلی آره. وقتمون اینجا کمه. بعد ادامه میدیم. 20420663 8241 50 رو هم فراموش نکنید.
با سلام مجدد، رئیس صندوق بین المللی پول نسبت به افزایش بهای نفت هشدار داد. شورای امنیت سازمان ملل بیانیه‌ای بر اساس طرح کوفی انان درباره سوریه تصویب کرد. پلیس فرانسه اقدام به ایجاد انفجار در محل محاصره عامل حمله به مدرسه یهودیان کرد. وزیر خارجه آمریکا نسبت به امضای یک توافقنامه استراتژیک با افغانستان ابراز امیدواری کرد. نخست وزیر بریتانیا نوروز را به ایرانیان تبریک گفت. فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید سفرهای نوروزی 30% افزایش یافته است. کشورهای غربی ایران را به نقض قطعنامه‌های سازمان ملل در ارسال سلاح به سوریه متهم کردند. چین ماه گذشته میلادی واردات نفت از ایران را به نصف کاهش داد. ژاپن میگوید واردات نفت از ایران را هرچه بیشتر کاهش می‌دهد. مهدی کروبی با خانواده‌اش ملاقات کرد. و یک برد و یک مساوی حاصل عمل کرده نمایندگان فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا است.
در سومین روز از نوروز یک بار دیگه میخواییم سراغ فرج سرکوهی بریم که در این روزهایی که خبرگزاری ها بیخبرن شما رو از اتفاقات فرهنگی علارغم تعطیلی بیخبر نذاره. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم شما آقای زرقامی، صبح شما و صبح شنوندگان عزیز بخیر.
آقای سرکوهی، اونطوری که در خبرها اومده بود گویا برنامه هایی هست در موزه هنرهای معاصر.
موزه هنرهای معاصر تهران نمایشگاهی برگزار کرده از آثار دعوت شدگان به چهارمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر که این نمایشگاه از 2 فروردین افتتاح شد و تا پایان فروردین ماه هم هستش. در این نمایشگاه 288 اثر از 237 هنرمند عرضه شده در نقاشی، خوشنویسی، عکاسی، پوستر، سفال و سرامیک، کاریکاتور، تصویرسازی، نگارگری و مجسمه‌سازی. اینو بگم که آثار بعضی از معروف‌ترین هنرمندان ایران در این نمایشگاه هست و دیدن داره واقعا. از جمله مثلا در بخش نقاشی جلیل ضیاپور که یکی از پیشگامان مدرنیته و هنر مدرن در ایران هست، کاظم چلیپا، احمد اسفندیاری که استادان نقاشی هستند و کار صادق بر ایرانی اونجا هست که یکی از بزرگترین چهره‌های نقاشی ایران هستش و کاراش در موزه متروپولیتن نیویورک هم هست و دیدنی است. بخش خوشنویسی غلامحسین امیرخانی و یادالله کابالی که خب از استادان خوشنویسی هستند. در بخش پوستر شانس این هست که آثار قباد شیبا ابراهیمی حقیقی را آدم ببینه در این نمایشگاه. در بخش نگارگری و تصحیح به آثار الفقر تجویدی است. در کاریکاتور آثار بعضی از کاریکاتوریست‌های خوب مثل جمال رحمتی، جواد علیزاده، دوکان استانی ارائه شده. در تصویرسازی کارهای بعضی از تصویرسازان خوب ما مثل محمدعلی بنی اسد، کیانوش غریب پور هست.
فرهنگ سرای نیاوران هم گویا برنامه‌ای رو تدارک دیده برای علاقمندان در ایام تعطیل نوروز.
بله، در این فرهنگ سرا هم آثاری در زمینه عکس و سفال و سرامیک ارائه خواهد شد و همچنین خوشنویسی و نگارگری و پوستر و این نمایشگاه هم تا آخر فروردین ماه ادامه دارد.
اما اونهایی که مسافر هستن به ویژه به شهرهای توریستی مثل مثلا اصفهان سفر میکنن، اونها هم گویا بی‌نصیب نمیمونن.
امسال بسیار ابتکار خوبی کرده موزه هنرهای معاصر اصفهان، یک نمایشگاه ویژه‌ای رو مخصوص ایام تعطیلات نوروز برگزار کرده. بعضی از نقاشان بسیار مشهور و مهم ایران مثل ایران درودی کاراشون ارائه شده. در بخش دیگری که بسیار ارزشمند هست، گنجینه موزه هنرهای معاصر اصفهان ارائه شده. این گنجینه بسیار گنجینه غنی هست و میتونیم بگیم بخش مهمی از میراث فرهنگی ما هستش. در این نمایشگاه مینیاتورهای هرات هست که عالی ترین و متعالی ترین دوره نقاشی سنتی ایران هست، مینیاتورهای اصفهان، تبریز و از جمله تک‌چهره‌های دوره قاجار هست که بسیار مشهور هستند و یکی از زیباترین تابلوهای تاریخ هنر ایران تا دوران مشروطه، تابلویی است با نام چوگان اثر استاد حاج میرزا آقا امامی اصفهانی که این بسیار در دنیا هم مشهور است، در کتاب‌های تاریخ هنر هم عکسش چاپ شده. این نمایشگاه هم تا 21 فروردین ما ادامه داره.
آقای سرکوهی سپاسگزارم.
منم از شما ممنونم، تا برنامه بعد.
خب میخواییم بریم سراغ شاه ماهی موسیقی ایران، اما ترخان خان گفته با سلام و عرضی طول عمر به مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای، سال نو را به همه دستندرکاران رادیو فردا و پس فردا تبریک میگم. سالی سرشار از موفقیت و شادی و سلامتی برایتان آرزومندم. این رو شخصی نوشته که خودش رو ترخان خان معرفی کرده. و شنونده دیگری میگه سلام، صبح بخیر از رادیو خوبتون خوب سر حالتون و صبح بخیر به نامزد خوشگلم آیلار که الان دور از منه در روستای کمالی امیر هستم، الان در اهوازم. امیدواریم امیر جان سال نو هم بهت خوش بگذره و نزدیکی حاصل بشه. اما شاه ماهی رو بشنوید از زبان شاه ماهی در این نوروز باستانی 1391 خورشیدی. فهمی کنم شما توی این فعالیت هنری که داشتید از پیش از انقلاب تا امروز سالها از روی نوت‌ها پریدین و لحظه‌های زیادی رو به هر حال بین این سالایی که گذشته، این نوروزایی که اومده و رفته، هم تازه کردید هم برای مردم خاطره سازش کردید.
بذارین قبل از اینکه صحبت‌های راجع به موسیقی رو دنبال بکنیم، من اول درودی داشته باشم به همه شنوندگان رادیو فردا. در بهار سال 1391 و نوروز باستانی و کهنسال، صمیمانه‌ترین تبریکاتم رو تقدیم همه مردم ایران و همه فارسی زبان در هر کجای این دنیا که هستند بکنم. از خداوند بزرگ میخوام و دعا میکنم برکت، شادی، سلامتی، آرامش و آزادی برای همه هموطنانم مهیا باشه و هیچ وقت روی جنگ خونریزی رو نبینم.
پاشو 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 گلدون و بیا بخشش سنبول بکاری اگه نوروزم نیا حقیم و ساعت نمیخواد بی بهارم میشه گاهی.
البته من خواستم بریم سراغ دورانی که شما در ایران بودید و اون موقعی که فعالیت نمی کردید. فکر میکنم اون موقع شما بیشتر فرصت داشتید که هفت سینی درست کنید، پای سفره هفت سین باشید.
کاملا درسته، من در ایران که بودم فرصت با خود بودن رو داشتم، اینجا کمتر با خودم هستم، بیشتر با موسیقیم هستم، بیشتر با مردم هستم و بیشتر روی صحنه یا در استودیوها وقتم رو میگذرونم.
این تجربه جدید که با مردم بودنه چقدر زندگی شما رو متفاوت کرده از اون لحظه‌ای که با خودتون بودید؟
ببینید، من از زمانی که خودم رو شناختم با مردم بودم و روی صحنه بودم، به جز اون برام زندگی دیگه‌ای معنی و مفهوم نداشت. اما 21 سال یک زندگی دیگه‌ای داشتم، یعنی یک آدم عادی با یک زندگی عادی و با یک سری از کارهای روزمره، البته یکم دست و پا بسته.
زیاد شما زندگیتون مثل مردم عادی نبوده،
ولی به هر حال دو تا تجربه کاملا متفاوت، ولی فکر میکنم کارساز بوده برام. خیلی مطالعه کردم، خیلی سختی کشیدم، مثل همه مردم جنگ رو دیدم.
دقیقا چیزی که فکر میکنم در آلبومی که در لحظه ورودتون به تورنتو منتشر شد زرتوش، خب میشه دید این صحنه ها تو اون آلبوم وجود داره، به ویژه خود ترانه زرتوشت.
کاملا درسته. حتی وقتی اولین بار روی صحنه رفتم، چه در تورنتو و چه در لس آنجلس، صورت من و حضور و ایست و زیست من هم نشون میداد به گونه دیگه ای بود و به یک سری عادات عادت کرده بودم و به یک سری زندگیایی که قبلا داشتم و الان هم باهاش آشنایی مجدد پیدا کردم دور بودم و یکم دست و پام بسته بود در واقع.
بچه های جن برای مادران حبس گریه، گریه را آواز خواهم کرد، گریه را آواز.
خانم گوش، در با خود بودن به چه نتایجی رسیدید؟ چه تغییر و چه تحولی رو گوگوش در خودش دید؟
بله، تمرین میکردم با خودم که تحمل کنم، مدارا کنم. هرمان هسه در یکی از کتابهاش به نام سیدارتا جمله‌ای داره که میگه که من مثل یک سنگ میرم ته رودخونه و یک جای قرار خواهم گرفت و سه تا کار انجام میدم: روزه میگیرم، فکر میکنم و صبر میکنم. این خیلی عبارات با مسمایی بود برای من و من به غیر از روزا و شبهایی که گرفتاری های جنگ و گرفتاری های کمیته و زندان و بازجویی بود، بقیهش سعی میکردم توی خونه با مطالعه، با موسیقی، با فیلم بیشتر در ارتباط باشم و کمتر با مردم در ارتباط بودم.
حالا فکر میکنید این آزار نمیده کسی رو که ستاره است و کاری رو دوست داره که میبینه دیگران دارن انجام میدن یا حتی همکارای قدیمیش دارن انجام میدن ولی خودش نمیتونه اون خواسته رو برآورده کنه برای خودش؟
راضی بودم به اون اتفاقی که برام افتاد، خوشحال بودم برای هر کسی که میتونست روی صحنه باشه، پشت میکروفون باشه، جلوی دوربین باشه. یکم دلتنگی، یکم که نه، خیلی دلتنگی میکردم. خیلی تو ذهنم صحنه رو میدیدم و خودم رو صحنه تصور میکردم، ولی به هر حال فقط یک رویا بود برام و فکر میکردم دیگه اون اتفاق نمیافته.
خانم گوگوش، اخیراً حتما دیدید که روزنامه لس آنجلس تایمز یک مطلبی رو درباره موسیقی پاپ ایران منتشر کرد و اشاره کرده بود به شما و همچنین کوروش یغمایی. شما مطلب رو خوندین؟
نه متاسفانه، شنیدم.
حالا وقتی نگاه میکنید تا چه اندازه فکر میکنید اون چیزی که در این روزنامه منعکس شده بود درست بود؟ همون صحبتی که موسیقی پاپ اون دوره تونسته بود یک هارمونی قشنگی بین فرهنگ ایرانی و فرهنگ غرب ایجاد کنه.
اون دوره‌ای بود که شکوفایی موسیقی پاپ بود دیگه. اولین بار بود که یک عده خواننده و یک عده موزیسین و آهنگساز و ترانه‌سرا کارهای نوعی ارائه دادن که حالا دیگه قضاوتش با مردم مهم نیست چه کسی انجام داده، مهم اینه که این اتفاق افتاده. فکر می‌کنم
خب مسئله مهمی که فکر می‌کنم اونجا بهش تاکید شده بود مسئله تجربه گرایی بود که همین تجربه گرایی باعث شده بود که یک اتفاق خاصی در موسیقی بیفته. این مسئله الان تو موسیقی امروز پاپ ایران تا چه اندازه قابل لمسه؟
موسیقی پاپ امروز یک شکل و شمایل دیگه پیدا کرده که نمیدونم چه اسمی روش میشه گذاشت. اون چه که مسلمه تا یه جایی موسیقی پاپ ما همون وضعیت رو ادامه داد، ولی از یک جایی که فکر میکنم با اینترنت همراه بود و موسیقی رپ، اینها با هم یک سری سبک ایجاد کردن که این سبک رو نمیدونم چه اسمی میشه الان گذاشت روش.
یه جورایی شبیه موسیقی آرنبی شد، شاید اینطوری بشه گفت.
نظر من این هست که موسیقی ما لهجه پیدا کرده، یک لهجه خاصی پیدا کرده که نمیدونم چیه، ولی اون چه که مسلمه ریتم حرف اول و امروز میزنه تو موسیقی، تو موسیقی پاپ منظورمه.
غریب دشمن تو نیست، رمال بی دل دشمنه، وقتی که شلاق میزنه این خودشه که میشکنه.
این اتفاق مفیدی بوده برای موسیقی پاپ ایران یا نه این اتفاق یه مقدار منحرف کرده موسیقی پاپ ایران رو، از کیفیتش کم کرده؟
ما ملودی دلنشین کمتر داریم، کلام که خیلی برای من مهمه توی ترانه هایی که میخونم، این یک کمبود فکر میکنم تو موسیقی پاپ امروزمون، نه که بگم اصلا نیست ولی به ندرت پیش میاد. یه کارهای دیگه دارن میکنن که یه جور دیگه حرف میزنن تو موسیقی پاپ، با ریتم بیشتر کار میکنن تا با ملودی. ملودی ها بیشتر اقتباسیه، کمتر ملودی اصیله، یعنی ملودی اوریجیناله.
کیفیت زندگی خود ما به عنوان آدم هایی که فعال مایشا هستیم توی این اجتماع، بعد کیفیت زندگی خود هنرمند مثلا خانم گوگوش نسبت به گذشته چقدر تأثیر داشته روی این دگرگون شدن فضای موسیقی؟
ببینید، هم نفسی آهنگساز، ترانه سرا و خواننده یک اثر زیبا میآفرینه. نمیدونم، من چون این تجربه رو داشتم، مثل شمایزاده اردلان سرفراز، مثل فرید زولاند اردلان سرفراز، مثل ایرج جنتی عطایی واروژان، مثل زویا واروژان، و متاسفانه اینجا همه از هم دور افتادیم.
روابط هم از جنس روابط گذشته نیست بین هنرمندا.
خب این پرت افتادنا و این نگرانی ها برای چیچه مایشا گفتین
فعال مایشا
فعال بله، به اون دلیل و این که نمیدونیم فردامون چه پیش خواهد اومد،
تلاش برای بقا به نوعی.
بله، یه فراغ بالی داشتیم یه موقعی که الان نداریم اونو. همه چی امن و امان بود، در نتیجه به راحتی به کار هنر میپرداختن همه. الان متاسفانه هنر یکم رنگش کم رنگ شده و نمیدونم، من راجع به کار هنرمندان داخل کشور نمیخوام اظهار نظر بکنم، چون الان من دارم اینجا فعالیت میکنم، همه دارن تلاش میکنن که بقای خودشون رو حفظ کنن.
از اون حرفا که میترسیم، از اون حرفا که باید زد، از اون درد دلای سر، از اون حرفا یه خیلی بد نگفتی و نمیگم با حقیقت های پنجونی، از اون حرفا که میدونم، از اون حرفا که میدونی، به زیر سقف این خونه منم مثل تو مهمونم، منم مثل تو میدونم.
شما میدونم که اخبار رو دنبال میکنید و مطلع هستید در مورد اون چیزی که اطرافتون میگذره. مهمترین خبر هنری که سال گذشته شنیدین، فکر کردید که خیلی خبر داغی بود، به نظر خودتون چی بود؟
اصغر فرهادی و فیلم جدای سیمین و نادر.
خب شما بازی سینمایی کردید، فکر میکنید که این فیلم چطور بود؟ دیدین اصلا فیلم جدای نادر از سیمینو؟
بله، دو سه بار. خب برام بسیار دوست داشتم، بسیار بازی ها روان بود، بسیار قصه روان بود. زندگی یک خانواده متوسط ولی کمی فرهیخته، بسیار پسندیدم فیلمو.
بازیگری چی؟ کدوم بازیگر خیلی نظر شما رو جلب کرد؟ بازیش واقعا تاپ بود توی جدای نادر از سیمین.
همه، هم پیمان معادی، هم لیلا، هم دختر آقای فرهادی. من بازی حسینی،
شهاب حسینی،
شهاب حسین، بسیار بازیشو پسندیدم. همینطور اون خانمی که نقش همسرشو بازی میکرد، همه خوب بودن. حتی پدر پیمان بسیار کارگردانی هوشمندانه بود.
حالا اگه ازتون بپرسن که تلخترین خبر هنری که شنیدید در همین سال گذشته چی بود؟
از دست دادن هر کدوم از هنرمندامون. الان حضور ذهن ندارم. آخرین اتفاق بد هنری، میتونین شما کمکم بکنید؟
آخرین خبر تلخی که من به یادم میاد در گذشته آقای منوچهر بود که شما باشون اجراهای متفاوت داشتید، از جمله در برنامه تلویزیونی.
بله، بعد از منوچهر نادره نازنینم رفت. خب پارسال هم منوچهر از دست دادیم، هم نادره، هم آقای رضا بدیعی، هم بیژن. خب بیژن دوست نزدیکتری بود به من. منوچهر رو در سالهای گذشته بیشتر میدیدمش، اینجا یک بار دیدمش ولی خیلی صمیمانه بود دیدارمون و خیلی متاسف شدم از بیماریش و دلم میخواست ببینمش ولی نمیخواستم در این حال منوچهر سخایی رو جور دیگه‌ای ببینم، دلم میخواست همون جور افراشته ببینم. دیدمش. الانم نمیدونم اطلاع دارین یا نه، طوفان کمی بیمار بود، خوشبختانه با شیمی درمانی کمی بهتر شده و آرزوی سلامتی کامل براش دارم. بخشید من بزرگترین نویسنده زنمون رو، خانم دانشور رو در روز جهانی زن از دست دادیم. این اتفاق هم اتفاق ناگواری بود.
و همچنین آقای بوتیمار هم من خواستم اضافه کنم که ایشون هم،
بله بله ایشون رو هم خبردار شدم.
خانم گوشی، یک اتفاقی که در سال گذشته افتاد خیلی سر و صدا کرد، مثل بمب در حداقل در اینترنت ترکید، در ایران هم صحبتش بسیار بود، عکسی بود که شما با محمد رضا شجریان انداخته بودید و منتشر شد روی فیسبوک. چطور شد اصلا شما به کنسرت آقای شجریان رفتید؟
مثل بمب ترکید واقعا؟
بله.
آقای شجریان دوست بسیار نازنین من هستن که از قدیم باشون یک سلام علیکی دارم و ارادتی به کارشون دارم. قبلا هم کنسرتاشون رو رفتم، ولی خب ترجیح میدم که خیلی بی سر و صدا باشه که براشون مشکل ایجاد نشه. این بار هم خیلی بی سر و صدا رفتم به کنسرتشون، ولی خب پشت صحنه خود اهالی صحنه عکس گرفتن و اینو تو اینترنت منتشر کردن. البته خب موقعی که دفعات قبل من رفتم به دیدن ایشون، هم اینترنت اینقدر فعال نبود برای ما، هم عکاس اون دور بر نبود.
مدت خواست که صحبت از آلبوم شما در میونه و حتما الان مخاطبا میگن که آلبوم خانم گوش چه زمانی بیرون میاد و کی به دستشون میرسه. میخواین اطلاعات تازه‌ای درباره این آلبوم بدین؟
از اولی که داشتیم ما هم صحبت میکردیم منتظر این سوالتون بودم. من قول داده بودم که آلبومم رو برای نوروز آماده کنم که متاسفانه این تلاش من میسر نشد، که از این بابت از همه کسایی که منتظر انتشار این آلبوم بودن عذرخواهی میکنم، ولی قول میدم زیاد به درازا نکشه. اما اولین ویدیوی امسالمو برای نوروز با ترانه زیبایی از دوست و همکار قدیمی و عزیزم شمعی‌زاده منتشر میکنم.
به به،
که با شعر خیلی زیبا از بابک صحرایی که خیلی خاطر انگیزم هست، تنظیم بسیار دلنشین نیکان که خود شمعی‌زاده اینو قبلا اجرا کرده، همین چند وقت پیش منتشر شد. ولی از اونجایی که خیلی دوستش داشتم از شمعی‌زاده درخواست کردم که منم این ترانه رو اجرا کنم، که مورد قبول و استقبالش هم واقع شد.
به به، این ترانه سرایش که دوستای صمیمی خود منه، بابک صحرایی در ایران.
بله، نشریه خوبی هم در ایران دیدم که
بله ترانه ما.
بله، خلاصه در آلبوم جدیدم با کسانی که همکاری دارم رو میخواین بگم؟
حتما، ولی یه اشاره بد نیست بکنیم، این شاید دومین ترانه ایه که شما و آقای شمعی‌زاده مشترکاً اجرا کردید بعد از مرداد.
دقیقاً، میخواستم اتفاقا این رو روی صحنه گفتم. من این ترانه رو قبل از این که پخش بشه در کنسرت اخیرم در ونکوور اجراش کردم به صحنه، و قبل از این که اجرا کنم یک مقدمه روی صحنه برای مردم گفتم که همین موضوع بود. اشاره داشتم که زمانی ترانه مرداب رو که برای من شمعی‌زاده ساخته بود، جلوی دوربین تلویزیون ایران برنامه چشمک این کار رو اجرا کرد که به من یاد بده، و بعدن خب تصمیم گرفت خودش بخونه که بسیارم مورد توجه قرار گرفت و خیلی هم موفق بود. از اونجایی که کارو خیلی دوست داشتم، این ترانه رو شبی در شکوفه نو، شبی بود که برای تولد خانم حسن شمعی‌زاده یک سورپرایز براش دعوتشون کرده بودم اونجا، این ترانه رو روی صحنه برای اولین بار اجرا کردم که شمعی‌زاده خیلی پسندید اون نحوه اجرا رو که به همون صورت هم منتشر شد. و این دومین کاری بود که اول با صدای حسن در اومد و من دوست داشتم که اینو اجرا بکنم.
و حالا بپردازیم به دیگرانی که همراه شما هستن در آلبوم اخیر.
در آلبوم اخیر انشالله بی حرف پیش اگر دوستان یاری کنن، روزبه بمانی عزیز و علیرضا افکاری نازنین سه تا کار زیبا دارن که اجرا کردم ازشون، رها عزیزم و بابک سعیدی خوب نازنین سه ترانه دارن که اونها رو هم اجرا کردم، که یکیش در حال ضبطش کمیش توی تلویزیونشون پخش شد. اضافه کنم که با شوبرت هم، شوبرت عزیز،
شوبرت آواکیان،
آواکیان و بابک روزبه هم کار مشترکی داریم، دو ترانه است و سه تنظیم. یک آهنگم که روی شعری از دیوان شمس حضرت مولانا خودم ساختم که تنظیمش رو شوبرت به عهده داره.
این تجربه آهنگسازی، چون من قبلا تا حالا بهش برخورد نکردم که شما کار آهنگسازی به اون صورت انجام میدید، فکر کنم این جزء تجربه‌های جدیدتونه یا قبلا هم داشتین همچین تجربه‌ای؟
ذکرش کار خودم،
ولی باز به اسم بابک امینی در اومده.
تنظیمش رو بابک انجام داده. من دو تا آهنگ توی زرتشت دارم که کار خودم.
چرا تو اون آلبوم پس این اسم مثلا دقیق نیومده که شما آهنگ ساختید؟ حتی مثلا یکی از کارام که مال بابک بیات باید باشه.
بله بله.
ولی اسما؟
بله، آهنگ بوی سفر. نه هیچ وقت این تجربه رو نداشتم. این دو تا کار رو هم که توی زرتشت داشتم در همون سالای سکوتم گاهی میشستم پای پیانو کمی با خودم زمزمه میکردم و این کارا رو ساخته بودم، ولی هیچ وقت جدی نگرفته بودمش و هنوزم جدی نمیگیرم، برای اینکه خودم رو آهنگساز نمیدونم. اینا کارهاییه که فقط از دلم بر اومده، امیدوارم دوست داشته باشن.
ولی تو آلبوم جدیدتون از قدیمی ها خبری نیست جز آقای شمعی زاده؟
نه، این بار دارم با دوستان جوانم همکاری میکنم.
این فکر میکنید به کیفیت کار اضافه میکنه؟ چون خیلی‌ها میگن که مثلا کارهایی که خانم گوگوش از قدیمی‌ها میخونن خیلی عمیق‌تره.
به هر حال جوانان باید یک جایی هنرشون بروز پیدا بکنه، یک جایی شنیده بشه کاراشون. من دوست دارم که با جوانا کار بکنم و تجربه جوانها را هم کسب بکنم. در ضمن دوستان قدیمی کمتر کار میکنن یا دور افتادیم از هم.
یا مثلا در مورد اجراهای صحنه شماست، خب توی این مدتی که من دنبال کردم، خب کسانی که به عنوان رهبر ارکستر باهاتون کار میکنن اصولا تغییر میکنن. مثلا در دبی اونجا اندیجی کار شما رو انجام میداد رهبریشو، در مثلا دورهای گذشته بابک امینی، در یک جا مثلا منوچهر چشم‌آذر. این چه تأثیری میذاره روی کلا اجرای صحنه شما؟ آیا لهجه اجراها رو عوض میکنه این افراد که عوض میشن یا نه؟
کمی در کار من تأثیری نمیذاره. فرمت ارکستراسیون یک کمی شاید جابجا میشه، رنگ خاص خودشونو دارن. من هم با شوبرت کار کردم، هم با منوچهر چشم‌آذر. مرسی که یادآوری کردین که بسیارم تجربه های خوبی بودن. چند سال با اندیجی کار کردم، ولی بابک امینی از ایران با من به کانادا و امریکا اومد و الانم مقیم کاناداست با همسرش.
خانم گوش، من یک اسمی رو به شما بگم، بعد شما اگه میتونید یک جمله در موردش بگید فقط. آمادگیشو دارین؟
نمیدونم.
محمد رضا شجریان.
اصالت.
عارف.
رفیق آذری من.
واروژان.
متحول کننده موسیقی پاپ.
ویگن.
سلطان جاز. میدونین که جاز یک سبک موسیقیه، ولی چون ویگن اولین کسی بود که گیتار و درامز در واقع بله. تو ارکسترش آورد و روی صحنه اجرا کرد، به این دلیل بهش گفتن که خواننده جاز، در صورت که جاز نمیخونه، پاپ میخون. ویگن برای ما سلطان جاز ایرانه.
کوروش یغمایی.
گل یغ.
زویا زکریان.
رفیق جوانی.
شمعی زاده.
آهنگساز بی‌رقیب.
از مثلث ترانه شهریار قنبری.
پیشگام ترانه.
ایرج جنتی عطایی.
پیر ترانه.
اردلان سرفراز.
خیلی سخته، برای اینکه انقدر دوستش دارم. دوست عشق.
مسعود کیمیایی.
گوزدها. قیصر.
صابر آتشی.
آموزگار.
شهرام ناظری.
لژیونر.
ناصر چشم‌آذر.
موسیقی متن.
منوچهر چشم‌آذر.
تنظیم کننده.
لاله‌زار.
تئاتر.
اصغر فرهادی.
سینما. آخر صحبتمون دلم میخواد اینو بگم، در سایه ایزد تبارک نوروز شما بابت مبارک.
هنوزم دستای گرمت جای امنی واسه گریه است، تو قشنگی مثل بارو، من دلم پر از گلای است. هنوزم این حیاها بود توی این بغض شبونه، منو گنجشگای خونه، دیدنت عادت بوده. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم. ما دوتا پنجره بودیم، گفتی که باید بمیریم، دیوارا همه خراب شد، ولی ما هنوز اسیریم.
اما هنوزم مثل مردم مثل آینه کبیرین، ما همونیم که میخواستیم خورشید و باد از بگیریم، گریه هم حروب شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن، گریه هم حروب شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن.
هیاهو رو میشنوید با صدای گوگوش، آخرین کار گوگوش، آهنگ حسن شمعی‌زاده، ترانه ای از دوست خوب و نازنینم در ایران بابک صحرایی. در ضمن آرش برای ما اسمس فرستاده و گفته سلام بر محمد و شاهین، امیدوارم هر روز صبح با شما شروع کنم و دوتا و گفته که مصاحبتم با گوگوش عالی بود. ممنون از آرش از مالزی. ادامه ی گوگوش رو بشنوید.
تو هم قصه بودیم از ستاره به عقاقی، از ستاره به عقاقی، حالا ما دیگه بسته رفتن جاده، اسم منو فریاد میزن، حالا ما دیگه بسته رفتن جد اسم منو فریاد میزنه. حالا من موندم و یاد کوچه های خاکی و خیز، یاد خونه ای که دیگه خیلی وقت مال ما نیست، اگه خاموشم و خسته، اگه از تو دور دورم، تکیه کن به من غریبه، من یه کوه پر